نیروی بی پایان. فصل 12. یک اتفاق جدید. لیلو نیمی از وقتش را در عمارت قدیمی و نیمی دیگر را در ویلای خورشید می گذراند. هنرهای رزمی را تمرین می کرد و به متخصص قدرتهای تنینی تمام عیاری تبدیل شده بود. معجون یشم لاجوردی جدید توانش را بیشتر کرده بود. با کسب تجربه های بیشتر هر روز قوی تر می شد. اما به این راضی نبود. او دست به مطالعه و آزمایش های جدید تر زد. آزمایشی که چندین برابر پیچیده تر از قبل بود. در نتیجه با شکست های زیادی مواجه شد. اما ناامید یا مضطرب نشد. شکست مادر موفقیت بود و تجربه ای ارزشمند. باید تجربه می کرد تا به متخصص درجه 2 بدل می شد. کایوی به وعدش عمل کرد. معجون های بیشتری را برایش ارسال کرد. زحمت زیادی کشیده بود. قدرت امواجش حتی از فردی در سطح 7 هم قوی تر شده بود. همان موقع از یان لینچینگ هم خبرهای خوبی رسید. معجون های یشم لاجوردی تولید شده بودند. یک جعبه حکاکی شده که درونش 40 بطری چیده بودند. بطری هایی که تا لبه با مایه لاجوردی پر شده بود. یان لینچینگ با چهره هیجان زده و برافروخته به لیلو و کایوی گفت:
نتیجه کارگاه بیش از حد انتظار موفقیت آمیزه. تازه کارگاه 1 هم تولید بیشتر شده، هم درجه خلوص. قدرت معجونا نزدیک 60%.
لیلو همانطور که گوش میداد اخم کرد. بر اساس محاسباتش هنوز با کارگاه 3 فاصله زیادی داشتند. اما لبخند بزرگی روی لبهای کایوی نشست و گفت:
بانک اژدهای طلایی معجونه درجه 1 رو ذخیره میکنه و با قیمتی بالاتر از قیمت بازار میخره. تقریبا 60 سکه طلا برای هر بطری. اگه باهاشون به توافق برسیم، سودمون حتی از سود کارگاه 3 هم بیشتر میشه. اما از همه مهمتر، شهرت فوق‌العاده بانک اژدهای طلایی. اگه به معجونه ما تاییدیه بدن خیلی ارزشمنده. تاییدیه‌شون نشون میده که ما بالاترین کیفیت استان تیانشو رو تولید میکنیم.
ذهن لیلو فوری روشن شد. همه چیز را در نظر گرفت. اگر بانک اژدهای طلایی انتخابشان می‌کرد، تبلیغی عالی بود و شهرت محصولاتشان دوچندان می‌شد. کایوی گفت:
ارباب جوان، امیدوارم منو تا بانک اژدهای طلایی همراهی کنین تا از اسم و شهرت شما بی بهره نمونم.
با اینکه جایگاه خانواده‌اش متزلزل شده بود، اما در هر صورت لیلو ارباب جوان امارت لولان بود و همچنان شایسته احترام. لیلو مخالفتی با همراهی کایوی نداشت. برعکس، دلش می‌خواست ویلای خورشید زیر نظر خودش اداره شود. فوری جعبه را برداشت و گفت:
پس بریم.
بعد هم پیشاپیش کایوی راه افتاد. بانک مجلل اژدهای طلایی از رفت و آمد مردم شلوغ بود. اما وقتی لیلو و کایوی وارد بانک شدند، زنی به استقبالشان آمد. وقتی فهمید دنبال رئیس لو هستند، توضیح داد باید مدتی منتظر بمانند، چون در حال حاضر از گروه دیگری از مهمانان استقبال می‌کند. لیلو و کایوی جایی برای نشستن پیدا کردند. منتظر رئیس لو ماندند. کمی بعد لوچینگر زیبا با لباس و موهای سیاه مقابلشان بود. پرسی:
لیلو جوان، اینجا چی کار میکنی؟
لیلو لبخند زد و گفت:
منتظرم با رئیس لو گفتگو.
لوچینگر به جعبه کنار لیلو خیره شد. طبیعتاً از تمام مسائل مربوط به بانک اژدهای طلایی، به ویژه تقاضای اخیرشان برای گرفتن تاییدیه برای معجون کارگاهشان آگاه بود. برای همین پرسی:
معجونتون درجه 1ه؟
لیلو سری تکان داد. لوچینگر گفت:
موضوع ساده و پیش و پا افتاده ای مثل این به دخالت شما ارباب جوان نیاز داره؟
لیلو آهی کشید و آهسته گفت:
شما از درگیری های یه ارباب جوان تو شرایط سخت بیخبرید.
لوچینگر خندید. نگاهش روی کایوه چرخید و گفت:
مطمئنم سرپرست امارت لولانم وظایف سنگینی داره.
کایوه لبخند زد. لوچینگر باز گفت:
حتما میدونید خانواده سون که با شما رقابت دارن تلاش دارن تا به بانک اژدهای طلایی نزدیک بشن و تاییدیه ما رو دریافت کنن. الان هم پیش عموم رئیس لو هستن. اگه بخواین میبرمتون پیش ایشون.
لیلو و کایوی به هم نگاه کردن. به فکرشان هم نمی رسید که خانواده سونگ هدف مشابهی داشته باشند. لیلو فوراً از جایش بلند شد، اما لوچینگر بی تفاوت گفت:
نگران نباش، هنوز تصمیمی گرفته نشده، اما حتما از کیفیت معجون خاندان سونگ خبر دارید. باید کیفیت کالاتون رو ثبت کنید.
لیلو قهرمانانه گفت:
من لیلو تا جایی که میشد صادق و درست کار بودم. همیشه به تواناییام تکیه کردم، نه ارتباطاتم.
لوچینگر آهی کشید. نمیخواست بیشتر از این با لیلو بحث کند. برای همین مهمانهای رئیس لورا به راهروی هدایت کرد و در نهایت به اتاقی خصوصی. فردی آشنا در حال خروج از اتاق بود. لیلو متعجب داد زد:
یون فنگ؟
صورت سونگ یون فنگ در هم شد، اما چاره‌ای نداشت جز اینکه حسرت زده ورود لیلو و دختر را به اتاق مخصوص تماشا کند. لیلو خندید و گفت:
شاید تعجب کنی، اما اگه بجنگیم ممکنه به تساوی برسیم.
سونگ یون فنگ نگاه غضبناکی به لیلو انداخت. اگر نگاه‌ها می‌توانستند کسی را بکشند، لیلو هزار تکه شده بود. اما لیلو سونگ یون فنگ را نادیده گرفت و با کایوی وارد اتاق شد. کمین کارگاه خاندان سونگ. چراغ‌های درخشان سالن عظیم پشت در را روشن کرده بودند. رئیس لو مرد میانسالی قد بلند و خوش‌اندام بود که روبروی نماینده خانواده سونگ نشسته بود. میانه بحثی بودند که لوچینگر و مهمانهایش وارد شدند و گفتگویشان را قطع کردند. سونگشان نماینده خانواده سونگ کمی غافلگیر شد. تا لیلو و کایوی را دید لبخندش کمرنگ شد. رئیس لو هم متعجب شد. اما قبل اینکه چیزی بگوید، لوچینگر گفت:
ارباب جوان امارت لولان اینجا هستند.
رئیس لو متوجه نگاه برادرزاده‌اش شد. لبهایش کمی تکان خورد، انگار بخواهد چیزی بگوید، اما با واکنشی سریع حرفش را عوض کرد.
حالا که اینجایی چرا نمی‌شینید؟
سونگشان بلافاصله فنجان چای در دستش را روی میز گذاشت. با اخم از رئیس لو پرسید:
رئیس لو، میشه بگید اینجا چه خبره؟
رئیس لو نیشخندی زد و گفت:
شعار ما همیشه این بوده، اژدهای طلایی کالایی رو میخره که بهترین کیفیت رو داشته باشه، وگرنه شهرتمون خدشه‌دار میشه.
لیلو و کایوی بلافاصله روی صندلی هایشان نشستند. سرشان را به علامت تایید تکان دادند. رئیس لو واقعا مدیر با تجربه و عاقلی بود. سونگشان پکر شد، انگار در آب یخزده فرو رفته باشد، اما گفت:
رئیس لو، چرا وقت تلف میکنید؟ معجون ویلای خورشید با معجون شگفت‌انگیز ما قابل مقایسه نیست. من مطمئنم قبلا تخفیفات رو انجام دادین. صادقانه بگم، ما تو استان تیانشو رقیبی نداریم. غیر ممکنه بخواید بگید ویلای خورشید انتخاب بهتری از ماست.
سونگشان مرد جسوری بود. قانع کننده و بدون درنگ حرفهایش را میزد. رئیس لو برای آرام کردن اوضاع گفت:
لطفاً عصبانی نشید. من از کیفیت بالای معجون شما خبر دارم. با این حال ما همچنان به دیگران اجازه میدیم توانایی ها و کیفیت محصولاتشون رو نشون بدن.
سونگشان بلافاصله بعد شنیدن این کلمات ساکت شد. نگاه کوتاهی به لیلو و کایوی انداخت و پوزخند سردی روی صورتش نشست. سونگشان همه چیز را درباره وضعیت داخلی ویلای خورشید میدانست. میدانست مدت هاست پست ریاست آنجا خالی مانده. میدانست یان لینگچینگ و جوانگی مدام در حال جنگند. می دانست هیچ کدام تسلیم نمی شوند. او می دانست هرج و مرج اوضاع را به هم ریخته. احتمالاً حالا هم لیلو را فرستاده بودند تا با خانواده سونگ رقابت کند. با این حال مشکوک بود. می ترسید که لیلو برگ برنده‌ای رو کند. سرپرست بانک اژدها برای آرام کردن سونگشان رو به لیلو و کایوی گفت:
شما حتما الزامات بانک اژدهای طلایی رو درک میکنید. معجون تقویتی شما حداقل باید تا 55% خلوص داشته باشه.
کایوی لبخند مطمئنی زد.
رئیس لو، ما میدونیم معجون رقبای ما به سختی به 56% میرسه. البته کیفیت محصولات ما هم قبلا چنگی به دل نمیزد، اما همه اینا مربوط به گذشته است. در حال حاضر اوضاع تغییر کرده.
کایوی پوزخندی زد و لیلو بلافاصله جعبه ای را روی میز گذاشت. 40 بطری معجون یشم لاجوردی. کایوی با لحن ملایمی گفت:
رئیس لو، اجازه بدین جدیدترین محصول ویلای خورشید رو بهتون معرفی کنم. معجون یشم لاجوردی با قدرت حرارت دهی 60%.
رئیس لو هیجان زده و سونگشان عصبانی داد زدند:
60%؟
رئیس لو اشاره کرد تا خدمتکاری ابزار اندازه‌گیری حرارتی را بیاورد. با قرار دادنش در مایه یکی از بطری‌ها علامت 60% تثبیت شد. رئیس لو هیجان زده گفت:
شگفت انگیزه. 60%؟
سونگشان بی تفاوت گفت:
ویلای خورشید ترفندهای زیادی در آستینش داره. تنها سوال اینه که کدوم متخصص این مایه را تولید کرده؟
رئیس لو لحظه‌ای در فکر فرو رفت و از لیلو پرسید:
ارباب جوان، حتما میدونید سفارش بانک اژدهای طلایی مدت طولانی ادامه داره. اگه ویلای خورشید نتونه این معجون رو به مدت طولانی تولید کنه، برای هیچ کدوممون خوشایند نیست.
سونگشان بی تفاوت دو جرعه چای نوشید. مطمئن بود ویلای خورشید توانایی تولید مداوم معجون یشم لاجوردی 60% رو نداره. لیلو آرام مثل قبل گفت:
رئیس لو، مطمئن باشید. لولان خانوادگی بزرگیه. ما اینقدر احمق نیستیم که اعتبار و سرمایه‌مون رو تبدیل به یه بازیچه کنیم. ما تولید محصولی با کیفیت مشابه رو برای دراز مدت تضمین می‌کنیم.
قلب رئیس لو از شنیدن حرف‌های مطمئن لیلو لرزید. لیلو ضمانت داده بود. رئیس لو تنها کسی نبود که از این واقعیت منقلب شد. اعتماد به نفس لیلو سونگشان را هم مبهوت کرده بود. چطور ممکن بود؟ تا ماه پیش معجون یشم لاجوردی ویلای خورشید به سختی به 52% قدرت حرارت دهی می رسید. چطور ممکن بود در مدت یک ماه اینقدر پیشرفت کرده باشد؟ اتاق در سکوتی سنگین فرو رفته بود. لوچینگر با علاقه به جعبه معجون‌های روی میز نگاه کرد. هم تعجب کرده بود، هم احساسش نسبت به لیلو قوی تر شده بود. رئیس لو بطری یشم لاجوردی را در دستش گرفت. ناگهان سرش را بالا آورد و رو به سونگشان عذرخواهی کرد.
متاسفانه موقتاً نمیتونیم با شما همکاری کنیم.
سونگشان از شنیدن این کلمات عصبانی نشد. ناامیدانه لبخندی زد و گفت:
در آینده فرصت‌های بیشتری برای همکاری داریم.
سونگشان همان لطف و بزرگواری را بروز داد که از سرپرست خانواده های بزرگ انتظار می رفت. رو به لیلو لبخند زد و گفت:
ارباب جوان، اینطور که پیداست توانایی زیادی دارید. مطمئنم آینده درخشانی در انتظار شما و امارت لولانه.
لیلو محترمانه ادای احترام کرد و گفت:
صرفاً یه تصادف بود.
سونگشان فقط لبخند زد. چیز دیگری نگفت. با رفتن سونگشان، رئیس لو لبخندی صمیمانه به لیلو زد و گفت:
از لوچینگر شنیدم نیروی درونیتون رو فعال کردین. چطور همین الان جشن بگیریم و توافق نامه معجون یشم لاجوردی رو امضا کنیم؟
کایوی بلافاصله شرایط رو با رئیس لو حل و فصل کرد. همون موقع لوچینگر به لیلو نزدیک شد و تبریک گفت. لیلو هم صمیمانه ازش تشکر کرد.
همه اینا به لطف شماست، وگرنه ممکن بود اوضاع به این خوبی پیش نره.
لیلو میدانست بدون کمک لوچینگر احتمالاً خانواده سونگ با بانک اژدهای طلایی قرارداد امضا می‌کرد. لوچینگر متواضعانه دستش را تکان داد و یادآوری کرد:
چطوره تو تعطیلات با هم تمرین کنیم؟ این تمرین برای هر دو طرف مفیده.
لیلو با عجله گفت:
نه نه.
لوچینگر لبخند کمرنگی زد. چند ثانیه خیره ماند. بعد از اتاق بیرون رفت. اما بیرون بانک اژدهای طلایی جو کالسکه خانواده سونگ سنگین بود. خانواده سونگ انتظار این ضد حمله را نداشت. شاید همکاری با بانک اژدهای طلایی سود قابل توجهی برایشان نداشت، اما اعتبارشان در بازار استان تیانشیو لطمه می‌خورد. سونگ یون فنگ زیر لب گفت:
یعنی ویلای خورشید میتونه به وعده‌اش عمل کنه؟
سونگ شان گفت:
باید منتظر بمونیم و ببینیم. با این حال حتی اگه ویلای خورشید توی این نبرد پیروز بشه، جنگ اصلی رو نبرده. اخباری در راهه که پیروزی ما رو تضمین میکنه.
سونگ یون فنگ هیجان زده به خواهر بزرگترش فکر کرد. سونگ کیپو، دانشجوی دانشگاه حکمت اختری که دستاوردهای برجسته‌ای داشت. ستونی محکم برای کارگاه خاندان سونگ. سونگ شان با دیدن صورت سونگ یون فنگ گفت:
اما فعلا مهمترین چیز امتحان نهایی مدرسه است. باید وجهی که از دست دادی و پس بگیری. میخوام دو روزی که فرصت داری ببرم از امارت فرماندار تا با شی هوانگ پسر فرماندار دانش آموز ممتاز مدرسه دریاچه شرقی تمرین کنی. مطمئنم خیلی زود دوستای خوبی میشید.
سونگ یون فنگ کمی از این خبرها جا خورد. شی هوانگ ترسناکترین رقیب در امتحان نهایی بود. پسر فرماندار و تاثیرگذارترین عضو جوانان تیانشو. از نظر پیشینه و خانواده یک سر و گردن بالاتر از بقیه بود. البته جز لیلوی امارت لولان که از دوران طلاییش فاصله گرفته بود، کسی از لیلو و شی هوانگ همزمان حرف نمی زد. ظاهراً آنها کیلومترها از هم فاصله داشتند. سمت رئیس کل. دو روز بعد از امضای قرارداد با بانک اژدهای طلایی، لیلو به عنوان ارباب امارت لولان جلسه‌ای برای مدیریت ارشد ویلای خورشید تشکیل داد. معاون رئیس جوانگی دیر به سالن گفتگو آمد و غرغر کرد:
ما سرمون تو کارگاه سوم خیلی شلوغه، مجبوریم وقتی رو که اینجا میذاریم یه جوری جبران کنیم.
تا روی صندلیش نشست، بلیلو لبخند زد و گفت:
امیدوارم منو مشغولیتامو درک کنی درباب جوان.
لیلو به لبخند ساختگی جوانگی مؤدبانه جواب داد و گفت:
میفهمم، رسیدن به این جلسه حتما براتون خیلی سخت بوده.
لبخند لیلو پررنگتر شد. امروز مشکل ویلای خورشید حل میشد. جوانگی با دیدن لبخند پهن لیلو کمی ناراحت شد. با این حال حفظ ظاهر کرد. لیلو ارباب امارت لولان بود، گرچه مسئولیت هیچ کاری بر عهده‌اش نبود و خلاصی از جوانگی که آدم پیاو بود برایش غیر ممکن بود. ژنگ پینگ پیر در این جلسه حضور داشت. خیلی کنجکاو بود دلیل تشکیل جلسه را بداند. برای همین رو به لیلو پرسید:
ارباب جوان، لطفاً ما رو روشن کنید چرا اینجا جمع شدیم؟
لیلو لبخندی زد و گفت:
دلیلی که شما قبلاً بهش اشاره کردید، حق با شماست. نبود یک رئیس برای ویلای خورشید مشکل ساز شده.
ژنپینگ از این گونه پیش رفتن اوزا کمی گیج شد. بلافاصله اخم کرد و گفت:
اما هنوز دربارش به توافق نرسیدیم. باید نتایج مدیرای کارگاه پالایشو با هم مقایسه کنیم تا برنده رو تعیین کنیم.
جوانگی اعتراض کرد:
شما که نمیخواید قوانین مسلم ویلای خورشید رو تغییر بدید، ارباب جوان.
بقیه مدیران ساکت بودند. کسی حرفی نزد. اما حرفای شبیه جوانگی از صورتهای تک تکشان خوانده میشد. لیلو دستهایش را تکان داد و گفت:
قانون ویلای خورشید فوق‌العاده است. نیازی به تغییرش نیست. فقط میخوام بگم نتایج معلوم شده.
سردرگمی چشمهای حاضران عمیق‌تر شد. حتی جوانگی متحیر شده بود، اما گفت:
ارباب جوان، میخواید منو به عنوان پیروز رقابت معرفی کنید؟
کایوی نیشخند زد. ابروهای یان لینگچینگ به حالت تحقیرآمیزی کمان شد. لیلو قراردادی را به ژنپینگ پیر داد و گفت:
ما با بانک اژدهای طلایی قرارداد رسمی امضا کردیم برای تولید طولانی مدت مجون یشم لاجوردی.
قیافه ژنپینگ پیر با نگاهی اجمالی به سند تغییر کرد و غرید:
مجون یشم لاجوردی با 60% قدرت حرارت دهی؟
صورت ژنپینگ پیر از خشم سبز شده بود. کف دستش را روی میز کوبید. خیره به لیلو داد زد:
چطور همچین قراردادی رو امضا کردین؟ با این امضا عملاً آبروی ویلای خورشید رو میبرید.
حاضران در سالن گفتگو با تعجب به لیلو و کایوی و لینچینگ نگاه کردند. هیچ کس انتظار امضای چنین قرارداد باور نکردنی را نداشت. ویلای خورشید توان تولید معجون یشم لاجوردی با 60% قدرت حرارت دهی را نداشت. حتی جوانگی هم مات و مبهوت بود، اما ته قلبش از این وضع خوشحال شده بود. دیگر لازم نبود برای برنده شدن در رقابت کاری بکند. ضربه کاری لیلو به یان لینچینگ همه چیز را به نفعش تغییر داده بود. معجون یشم لاجوردی با 60% قدرت حرارت دهی برای تنین‌های درجه 1 غیر ممکن بود. جوانگی آهی کشید و صدایش را بلند کرد:
ارباب جوان، احتمالاً از عواقب این امضا آگاه نیستید، وگرنه همچین اشتباهی رو مرتکب نمی شدید.
بعد نگاهش روی ژنپینگ پیر و بقیه چرخید و باز گفت:
احتمالاً امیدوارید کارگاه پالایش درجه سوم وظیفه تصفیه مایعات روح یشم لاجوردی رو به عهده بگیره. ترفندی واضح برای از بین بردن محصولات کارگاه پالایش درجه سوم.
لیلو در سکوت به جوانگوی که با شور و شوق نطق می کرد نگاه کرد. حرفش را قطع نکرد. بعد نطق طولانی جوانگی، لیلو خیره به چهره خشمگین ژنپینگ پیر گفت:
این قرارداد نیازی به کمک کارگاه سوم نداره. این قرارداد به طور کامل در کارگاه یک اجرا میشه.
ژنپینگ پیر اخم کرد و با صدای بلندی گفت:
اما ارباب جوان، کارگاه یکم این قابلیتو نداره.
لیلو جعبه ای را که کنار پایش گذاشته بود برداشت و لبخند زد. بعد باز کردن جعبه، بطری های معجون تقویت شده یشم لاجوردی را نشان داد و گفت:
این مربوط به گذشته است. ویلای خورشید تازگی معجون یشم لاجوردی را با قدرت حرارت دهی 60% تولید کرده. 40 بطریش در اختیار بانک اژدهای طلایی قرار گرفته. 10 بطری باقی مونده برای شما اینجاست. به زودی ما مقدار بیشتری از این مایه را تولید می‌کنیم.
کلمات لیلو سالن گفتگو را در سکوت و بهت و حیرت فرو برد. همه مات و مبهوت نگاهش می‌کردند، گویی مجذوب داستانی خارق‌العاده شده باشند. بالاخره ژنپینگ پیر لبخند ترخی زد، آهی کشید و گفت:
اگه چیزی که میگید درست باشه، کارگاه یک عمل کرده بهتری از کارگاه سه داره و من اعلام میکنم خانم یان لینچینگ از این به بعد ویلای خورشید در استان تیانچو رو رهبری میکنه.
جوانگی رئیس کارگاه سوم که به وضوح ناامید شده بود عصبانی روی میز کوبید و داد زد:
من که باور نمیکنم. غیر ممکنه. چطور میخواین این معجون تقویت شده رو اونم به مدت طولانی تولید کنید؟
لیلو فوراً بلند شد. پرده جلوی سالن گفتگو را کنار زد. حاضران از جایی که ایستاده بودند می توانستند کارگاه یک را ببینند. کارگاهی که مشغول تولید معجون‌های تقویتی بود. جوانگی ناامید و رنگ پریده روی صندلی‌اش نشست. او بازی برده را باخته بود. صدای تشویق حاضران در جلسه بلند شد. لیلو به صندلی‌اش تکیه داد و نفس راحتی کشید. می دانست این پیروزی آسان به دست نیامده. یان لینچینگ به مناسبت ترفیع رتبه کایوی و لیلو را دعوت کرده بود. لینچینگ با صورت سرخ به لیلو نگاه کرد و گفت:
لیلو، حالا که اراده کردی که روی پای خودت بیستی و خاندان لولان را نجات بدی، من با کمک تو ویلای خورشید را به بهترین کارگاه تیانشو تبدیل می کنم.
لیلو با لبخند سری تکان داد:
نهایت تلاشم را می کنم.
لیلو در سطح هفتم نشان بود. اگر به درجه ارشد می رسید، قدرت‌های درونی او افزایش پیدا می کرد. در آن صورت، قادر بود تخصصش را ارتقا ببخشد. اگر ویلای خورشید بازار معجون انرژی بخش تیانشو را دست می گرفت، درآمد سالانه امارت افزایش پیدا می کرد. در آن صورت، لیلو هم امکان پیشرفت داشت. هر سه با لبخند برای امارت آرزوی موفقیت کردند. بعد از حل و فصل شدن نزاع‌های داخلی ویلای خورشید، لیلو حس می‌کرد بار سنگینی از روی دوشش برداشته شده. خیالش راحت شده بود. برای همین کمتر به ویلای خورشید مراجعه می‌کرد. از طرف دیگر، لیلو مسئله مهم دیگری برای رسیدگی داشت: امتحانات نهایی مدرسه. امتحانات نهایی تعیین می‌کرد چه کسانی کاندید ورود به دانشگاه حکمت اختری هستند. هیچ قدرتی نمیتوانست فارغ التحصیلان این دانشگاه را دست کم بگیرد. حتی ارباب امارت لولان بودن در مقایسه با تحصیل در این دانشگاه مزیت خاصی به حساب نمی آمد. برای لیلو تنها گزینه برای برخورداری از آینده درخشان تحصیل در این دانشگاه بود. تمام مدارس اهم از میانی و پیشرفته اجازه داشتند در مبارزات ورودی شرکت کنند. از هر مدرسه 20 نفر برتر انتخاب می شدند. هدف لیلو حضور در 10 رتبه برتر بود، هرچند که آسان نبود. اگرچه که مدرسه بادهای جنوبی بهترین مدرسه تیانشو بود، اما نباید دانش آموزان مدارس دیگر را هم دست کم می گرفت. در بین آنها هم کاندیدهای قابل و قوی زیادی وجود داشت. البته بزرگترین تهدید و قویترین رقبا مربوط به مدرسه ائتلاف شرقی بودند. گذشتن از سدشان اصلاً آسان نبود. با همه تمرین‌های رزمی و تمام زحمتی که لیلو کشیده بود، قدرت او باید تا قبل از امتحانات به سطح 6 می‌رسید. همین موضوع نگرانش می‌کرد. او پیشرفت کرده بود، اما سایر رقبا هم پا به پای او پیشرفت کرده بودند. لیلو رفته رفته با تمرکز بر روی توانایی‌ها و تکنیک‌هایش متوجه ضعف مهمش شد. بزرگترین نقصش قدرت‌های تهاجمی‌اش در حین حمله بود. نوع مبارزش با یونفنگ هم گواه همین مسئله بود. او هجوم یا تهدید خاصی بر روی سون یونفنگ ایجاد نکرده بود. اما این موضوع فقط مختص لیلو نبود. تمام کسانی که از قدرت امواج آب استفاده می کردن، ضعفشان همین بود. قدرت‌های آتش، فلزات یا رد و برق برایشان دردسرساز بودند. لیلو باید این مشکل را حل می کرد.